استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که طالبان در خصوص پیشنهاد صلح حکومت این کشور پاسخ قناعت بخش بدهند. و ادعای رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شماری از افراد متهم به جنایات جنگی و بشری هنوز هم در دولت این کشور کار می کنند. سلام، جعفر احمدی هستم. با استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا از ستار فروغ میشنویم که مهمترین خبرهای افغانستان و جهان چیست.
مقام ها می گویند که در حمله انتحاری امروز در کابل 5 تن کشته و زخمی شدند. رهبر مذهبی ایران از رئیس جمهور سوریه ستایش کرده و گفته است که تهران به حمایت از بشار اسد ادامه خواهد داد. و اردوی ترکیه می گوید در جریان عملیات تهاجمیش علیه قوای کردی در سوریه 8 عسکر ترکیه کشته شدند و 13 تن دیگرشان زخم برداشتند. تفصیل اخبار. قماندانی امنیه کابل میگوید در حمله انتحاری امروز در کابل یک غیر نظامی کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. بصیر مجاهد، سخنگوی این قماندانی، به رادیو آزادی گفت این حمله پیش از ظهر امروز با استفاده از یک موتر نو سوزوکی هنگامی در منطقه قابلبای ناحیه نهم شهر کابل صورت گرفت که یک کاروان نیروهای بین‌المللی از محل عبور میکرد. آقای مجاهد افزود
احتمالاً که به دوستای خارجی آسیب نرسیده، چون تیم ما که در صحنه موقعیت گرفتن، آثاری از وسایط اونا در صحنه بود، یعنی عبور کرده بودن بعد از انفجار صحنه. اما با تأسف تعداد 4 نفر از هموطنان ملکی ما در یادسم مجروح هستند و 1 نفر هم شهید.
مسئولیت این حمله را تا حال کس و یا گروه به دوش نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات نظامی در مناطق مختلف این کشور 28 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته وزارت دفاع، این تلفات به شورشیان مسلح در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های ننگرهار، غزنی، پکتیکا، لوگر، کندهار، فرات، تخار، فاریاب، نیمروز و هلمند وارد شده است. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت در این عملیات 13 شورشی مسلح نیز زخم برداشتند. کدام گروه مخالف مسلح دولت افغانستان و یا منابع مستقل تا حال در مورد این ادعای وزارت دفاع تبصره نکردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اینکه طالبان مسلح تا حال پیشنهادات تازه صلح حکومت را رد نکردند قابل دقت است. حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح، این سخن را امروز به رادیو آزادی گفت و افزود
طرف طالبان است که باید با تمام مسائلی که برشان راجع شده باید جواب داشته باشند، جواب قناعت بخش بر مردم افغانستان، بر ملت افغانستان، و ما منتظر این اقدام هستیم.
رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در نشست دوم پروسه کابل نقشه راه جدید صلح را پیشکش کرد و در چارچوب آن برخی از پیشنهادات را در زمینه گفتگوی صلح با طالبان مسلح ارائه کرد. محمد اشرف غنی به گونه مشروط مسئله به رسمیت شناختن طالبان را به عنوان یک حزب سیاسی مطرح کرد. طالبان در گذشته پیشنهادات و خواستهای حکومت افغانستان را در راستای حاضر شدن این گروه به گفتگوهای صلح رد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبر مذهبی ایران دیروز از رئیس جمهور سوریه ستایش کرد و گفت تهران به حمایت اش از وی ادامه خواهد داد. آیت الله علی خامنه ای در حال از بشار اسد ستایش میکند که خشونت ها و تلفات افراد ملکی در منطقه غوطه شرقی در حومه شهر دمشق جامعه جهانی را شدیدا متاثر ساخته است. خامنه ای گفته است سوریه در خط مقدم جنگ قرار دارد و این وظیفه ماست که از مقاومت سوریه هویت دفاع کنیم. وی از بشار اسد به حیث یک مسئول بزرگ مقاومت یاد کرده است. یک روز پیش از این اظهارات رهبر مذهبی ایران، اتحادیه اروپا از روسیه و ایران خواست بالای بشار اسد فشار بیاورند تا آتش بس را در منطقه غوطه شرقی رعایت کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 24 ماه فوریه خانه برقراری آتش بس در سوریه شد، اما خشونت ها هنوز هم ادامه دارد و جوانب درگیر همدیگر را متهم می کنند. بر اساس گزارش ها در نتیجه بمباران اخیر نیروهای سوریه و روسیه در منطقه غوطه شرقی بیش از 500 فرد ملکی کشته شدند. اردوی ترکیه میگوید دیروز در جریان عملیات تهاجمیش علیه قوای کردی در شمال غرب سوریه 8 عسکر این کشور 8 عسکر ترکیه کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. از ماه جنوری به این سو که ترکیه این عملیات نظامی را بر ضد ملیشه های کردی واحدهای حفاظت مردمی در منطقه افرین سوریه آغاز کرده است، دیروز خونبارترین روز برای ترکیه به حساب می آید. با تلفات دیروز میزان تلفات نظامیان ترکیه در این عملیات به 40 نفر رسید. و در یک آتش سوزی در یک مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در باکو پایتخت آذربایجان 24 تن جان دادند. این حریق اوایل امروز رخ داده است. مقام های وزارت صحت آذربایجان گفتند که 3 تن در شفاخانه بستری شدند. به گفته مقام ها 34 تن دیگر نجات داده شدند. از سوی دیگر وزارت حالات اضطراری آذربایجان گفته است که آتش سوزی رخ داده است و جزئیات بیشتر در این مورد بعداً ارائه خواهد شد. تا هنوز علت حریق روشن نشده است. به اساس گزارش ها این آتش سوزی سبب وارد شدن خسارات گسترده شده است. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که طالبان در خصوص پیشنهاد صلح حکومت این کشور پاسخ قناعت بخش بدهند.
طرف طالب است که باید با تمام مسائلی که برشان راجع شده باید جواب داشته باشند. امی که زد نمیشه ایم جای دقت است. جای نگرانی وجود نداره.
ادعای رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
متهم اینه که در گذشته ها متهم است به تخطی های حقوق بشر. در ارگان های دولتی هستن منوزا متاسفانه.
در حمله انتحاری امروز در کابل یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. آغاز تلاش ایالات متحده برای تحقیق در مورد ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه و برنامه حقیقت چیست را هم به شما خواهیم داشت. سلام به شما، باز هم خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که طالبان در خصوص پیشنهاد صلح حکومت این کشور پاسخ قناعت بخش بدهند. حبیبه سرابی معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که از طالبان انتظار دارند تا موضعشان را در این مورد روشن سازند. سازمان ملل متحد و 20 کشور از پیشنهاد صلح روز چهارشنبه رئیس جمهور غنی به طالبان حمایت کردند. طالبان به گونه فوری و رسمی در این مورد واکنش نشان ندادند. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید آنها امیدوارند که طالبان طرح صلح حکومت این کشور را رد نکنند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید پس از مطرح کردن پیشنهادات تازه رئیس جمهور غنی در مورد صلح با طالبان، حالا نوبت این گروه است که با جواب قناعت بخش موقفشان را مطرح کنند. خانم سرابی که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت این که طالبان تا حال پیشنهادات جدید رئیس جمهور را رد نکردند قابل دقت است.
و حال طرف طالب است که باید با تمام مسائلی که برشان راجع شده باید جواب داشته باشند. جواب قناعت بخش بر مردم افغانستان، بر ملت افغانستان و و ما منتظر ای اقدام هستیم. امی که ذات نمیشه ایم جای دقت است. یعنی باید این مورد دقت کرد و جای نگرانی وجود نداره.
سرابی همچنان میگوید صلح یک پروسه طولانی است و در این باره بیشتر به عجله نیاز نیست. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در آغاز دومین نشست پروسه کابل گفت اگر طالبان به صلح بپیوندند دولت آماده است این گروه را به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد. بیرون کردن نام طالبان که به پروسه صلح میپیوندند از لیستای سیاه و تامین امنیتشان از موارد دیگر پیشنهادات رئیس جمهور غنی به طالبان است. آقای غنی با مطرح کردن این پیشنهادات همچنان گفت حکومت آماده است بدون قید و شرط گفتگوهای صلح با طالبان را آغاز کند. هرچند پس از این اظهارات برخی رسانه‌های خارجی پیام‌هایی را در این باره به نقل از طالبان نشر کردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز جمعه به رادیو آزادی گفت تا حال آنان هیچ موقف تازه در برابر سخنان محمد اشرف غنی ندارند. از سوی هم یک روز پیش شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفته است اگر طالبان خارج از آجندای ما پیشنهاد دارند میتوانند آن را در گفتگوهای صلح مطرح کنند. در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز جمعه به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان انتظار دارد که طالبان به پیشنهادات صلح رئیس جمهور این کشور جواب رد ندهند.
امید ما است که رد نشود و تا طالبان بر پروسه صلح یک جای شوند، چون این اساسی ترین راه به پایان دادن به جنگ در افغانستان است.
این که اگر طالبان این پیشنهادات را رد کنند حکومت چه موقف اختیار خواهد کرد، آقای فیصل در این باره چیزی نگفت اما تاکید کرد که طالبان باید از فرصت به میان آمد استفاده کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که طالبان در خصوص پیشنهاد صلح حکومت این کشور پاسخ قناعت بخش بدهند. نظر شما در این مورد چیست؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در مورد ادعای رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برایتان میگوییم. سیما سمر میگوید شماره از افراد متهم به جنایات جنگی و بشری هنوز هم در دولت این کشور کار میکنند. خانم سمر در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که حکومت توانایی تحت پیگرد قرار دادن این افراد را ندارد، اما ریاست اجرایی از اراده قوی حکومت در این سخن می زند. نورالله شایان گزارش می دهد.
در حالی که تصویر جنگ های داخلی و خاطره های بد از روزهای خونین هنوز هم در اذهان مردم زنده است، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید برخی متهمان جنایت جنگی و بشری هنوز هم در دولت کار می کنند. سیما سمر در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که متاسفانه دولت افغانستان قادر نیست تا جرایم جنگی و بشری گذشته را به بررسی گیرد و افزود که باید متهمین به تخطی های حقوق بشری از بازمانده های قربانیان و مردم معذرت بخواهند.
متاسفانه حکومت افغانستان یا دولت افغانستان توانمندی برخورد به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری گذشته را نداره، اما حکومت افغانستان مسئول است که به شکل از اشکال درد و رنج مردم افغانستان بر التیامش تلاش بکنه.
سخنگویان ریاست جمهوری در مورد گفته های خانم سمر خاموشی اختیار کردند. خانم سمر هرچند از افشای نام های این متهمان خودداری کرد، اما افزود که مردم متهمین جنایت جنگی را میشناسند. این در حال است که به تازگی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در 37مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است دولت معذف است تا ادعاها و اتهامات نقض حقوق بشری را بررسی و تحقیق کند. پیش از آن برای نخستین بار محکمه بین المللی جرایم دریافت شکایات و تحقیق در مورد ادعاها به خاطر ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان پس از ماه می سال 2003 را آغاز کرده و 1.17 میلیون شکایت آنلاین را ثبت کرده است. زمان بررسی این شکایات تا هنوز مشخص نیست. تا حالا هیچ گونه تحقیق بین المللی در مورد رخدادها و وقوع جرایم جنگی در افغانستان صورت نگرفته است. بر اساس گزارش ها در بیش از 3.5 دهه اخیر رژیم کمونیستی در حمایت اتحاد شوروی سابق حکومت مجاهدین و سپس طالبان به دست داشتن و ارتکاب چنین جنایت ها متهم شدند. در این حال ریاست اجرایه می گوید حکومت با ناقضین حقوق بشر مطابق به احکام قانون برخورد خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو آزادی گفت که هرچند متهمان جنایت بشری 3 یا 4 دهه گذشته از سوی حکومت قبلی عفو شده، اما اگر اسناد دقیق در مورد این افراد وجود داشته باشد حکومت مکلف به پیگیری است.
اراده بسیار قاطع در سطح رهبری حکومت افغانستان وجود دارد که با ناقضین حقوق بشر برخورد جدی صورت بگیرد. طبعا نهادهای عدلی و قضایی با توجه به قوانین نافذه کشور مسئولیت دارد که این دوسیه ها را پیگیری کنه و آنچه قانون حکم میکنن بالای هر فرد و هر مقام و غیر مقامی که باشد او قانون تطبیق شود.
و همچنان از کمیسیون حقوق بشر خواست تا دوسیه ها و یا اتهاماتی که بالای افراد وجود دارد آن را با حکومت شریک کند. اما لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از عدم اراده سیاسی حکومت برای محاکمه ناقضین حقوق بشر سخن میزند و به این باور است که عدم محاکمه جنایتکاران جنگی سبب ادامه خشونت ها در افغانستان شده است.
شنیدید که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید شماری از افراد متهم به جنایات جنگی و بشری هنوز هم در دولت افغانستان کار میکنند. گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی با سیما سمر را در صفحه اینترنت ما تماشا کرده میتوانید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شهر کابل صبح امروز شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. ما حالا میپردازیم به یک طرح جدید. ایالات متحده این کشور تلاش های تازه را برای تحقیق در مورد ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه آغاز کرده. تقاضا برای تحقیق در این مورد 3 ماه پیش از سوی روسیه رد شده بود. گزارش های اخیر از استفاده گاز کلورین در منطقه غوطه شرقی سوریه خبر دادند. فرشته نگاه که همین موضوع را دنبال کرده همین حالا در استادیوست. فرشته جان، در طرح جدید ایالات متحده آمریکا برای آغاز تحقیق در این مورد کدام اقدام ها شامل است؟
خب اما طور که شما هم گفتین جکفر جان، ایالات متحده تلاش داره تا با وارد کردن فشار سازمان ملل متحد را برای اندازی تحقیق جدید در مورد ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه وادار کنه. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل دیروز گفت که کشورش می خواهد شورای امنیت سازمان ملل یک تیم تحقیقاتی جدید را برای بررسی از استفاده اسلحه کیمیایی در منطقه غوطه شرقی سوریه ایجاد کنند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل گفت امیدوار است که شورای امنیت سازمان ملل در این مورد تا آغاز هفته پیشرو تصمیم بگیره. بشار اسد رئیس جمهور سوریه استفاده از هر نوع اسلحه کیمیایی در کشورش را رد کرده. یک دیپلمات در شورای امنیت سازمان ملل گفته که امکان نداره که روسیه از این طرح آمریکا که در آن خواهان تحقیقات مستقل و مسلکی در مورد ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه شده حمایت کنه. روسیه پیش از این نیز تیم تحقیقاتی را که مسئول بررسی گزارش ها در مورد ادعای استفاده از مواد کیمیایی در جنگ سوریه بود مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که تیم تحقیقاتی بدون سفر به مناطق مشکوک و به دست آوردن اسناد موثق گزارشش تهیه کرده. بله،
پیش از این هم در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه تحقیق صورت گرفته بود. آیا طرح تازه ایالات متحده آمریکا بخش از همان تلاش هاست؟
سفیر آمریکا در سازمان ملل چند روز پس از آن طرح جدید برای تحقیق در مورد ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی در منطقه غوطه شرقی سوریه را پیشکش کرده است که سازمان حقوق بشر سوریه گفته در اثر حمله گاز کلورین در هفته جاری در سوریه یک کودک جان داد و 13 تن دیگه در شفاخانه بستری شدند. دوره اول تحقیقات سازمان ملل در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در حال بدون نتیجه ماند که روسیه تمدید کار کمیته تحقیقاتی را در آن زمان ویتو کرد. مسکو در ماه جنوری 2018 میلادی یک طرح جدید را خودش در این مورد پیشکش کرد، اما این طرح هیچگاه برای رأی گیری در شورای امنیت سازمان ملل مطرح نشد. طرح مسکو و سوی امریکا و متحدان غربیش رد شد، زیرا به گفته آنها در طرح روسیه و تحقیق کنندگان مربوط به حکومت سوریه صلاحیت های بیشتر داده شده بود.
تشکر از شما همکارم فرشته. نگاه گزارش می داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. 1:20 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. می رویم به کابل. یک مهاجم انتحاری امروز خودش را در این شهر منفجر ساخت. مقامات امنیتی گفتند که یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی 9 صبح در حوزه 9 رخ داده. نصرت پارسا خبرنگار ما در کابل همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. آقای پارسا سلام، به برنامه خوش آمدی. چیز جزئیات بیشتر این حمله انتحاری؟
آخرین جزئیات را که نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر ما ارائه کردن است که این حمله توسط یک مرد انتحاری که سوار بر یک موتر سوزوکی بوده در منطقه قابلبای صورت گرفته و زمان این حمله صورت گرفته که کاروانی از نیروهای خارجی از محل عبور میکردند. به گفته نجیب دانش در این رویداد به نیروهای خارجی آسیب نرسیده و به تمام کسایی که زخمی شدند و یک نفر کشته شده غیر نظامی هستند و خسارات مالی هم در محل رویداد به غیر نظامیان وارد شده. تا هنوز مسئولیت رویداد را فرد یا گروه رسما به عهده نگرفته. بله
این یک حمله انتحاری است که البته پس از تدابیر شدید امنیتی در کابل به وقوع می پیونده. در مورد این تدابیر کوتاه برای ما لطفا بگوین.
البته این حمله در جای صورت گرفته که بیرون از گرین زون یا زون سبز صورت گرفته، یعنی گرین زون که قلب کابل است، محلات دیپلمات نشین و نزدیکای ارگ ریاست جمهوری، تحت تدابیر شدید امنیتی است. چند هفته به این سو قرار داره و هر موتر که داخل شهر بشن با گونی جدی از طرف نظامیان افغان به خصوص پلیس مورد چک بازرسی قرار می گیرن. بله.
و در مورد مؤثریت این تدابیر امنیتی چی می دانین؟
پیش از این با شاروال کابل که مصاحبه داشتیم، اونا گفتن که این طرح برای بهبود امنیت تا فعلا نتیجه خوبی داده، اما برای ازدحام ترافیک مشکلات را خلق کرده که در روزهای رسمی در کابل جاده ها بیشتر اوقات مسدود می باشه، یعنی بندش جاده ها می باشه که جاده ای که باید در 5 دقیقه عبور شود تا نیم ساعت تا 40 دقیقه هم در بر میگیره. اما برای بهبود امنیت میگن به گفته مسئولین امنیتی و همچنان شاروال کابل که پیش از این صحبت کرده بود، نتایج چشمگیری داشته. بله.
تشکر از شما نصرت پارسا، خبرنگار ما در کابل بود که در مورد جزئیات حمله انتحاری امروز در حوزه 9 کابل میگفت. وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که 14 تن در این رویداد زخمی شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت شما و همکاران شما. تقدیم می دارم ولی بودم از ولایت بادقس و ولسوالی جوان. فعلا از کور با شما تماس گرفتیم. مایان از ولسوالی جوان اجرت نمودیم در ولایت کور. مدت 3 روز می شود که در کور آمدیم. متاسفانه ما عریضات خود را در ریاست مهاجرین کور پیشنهاد نمودیم. مایان را مدت 2.5 روز می شود که اسکرین کمیته کرده از فانوس سلوی و ایچی دینه نکرده است. فعلا در ولایت غور مشکلاتی رخ دارد که مایان واسطه بسیاری نداریم. در ولایت غور اگر واسطه یا زور یا پیسه اگر نداشته باشی هیچ گاز سروی یا چیزی نمیشه. مایان مدت 2.5 بود میشود که اسکرین کمیته شدیم تا هنوز سروی نشدیم. مایان بسیار مشکلات بدبختی داریم. طفلکای ما مریض، خود ما در حالت زمستان قور یک حالت زمستان سخت است. چهار مشکلات داریم. صدای من را به گوشی وزیر مهاجرین برسانید که تا در این مشکلات ما رسیدگی نماید. اگر رسیدگی ننماید در زودترین وقت مایان در یک فاجعه بزرگ قرار داریم که طفلکان ما، خود بزرگان ما در حالت مرگ از گرسنگی و از خنکی زمستان قرار دارند. خدا حافظ.
ما از ولایت تخار از ولسوالی در قد می باشم. پیشنهاد ما و عریضه ما به خاطر وزیر دفاع و وزیر داخله است که در ولسوالی در قد در مدت 40 روز می شود که عملیات دولت پی امو کار کرده خواست و در باورده که 4 قیره را دولت به خود سنگر گرفته گیست و 40 روز می شود که مردم اواره و بیچاره در دشت روزشان تیر می کند. و پیشنهاد من بر دولت ای است که امو خانای من اولی من دولت مردم رعایت ریا کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم مشکل و نظری دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید 0700-08-46-20. حالا در مورد مشکلات به میان آمده پس از متوقف شدن پروازهای شرکت هوایی کام ایر به ولایت بامیان برایتان میگوییم. بیش از یک ماست که پروازهای این شرکت به بامیان متوقف شده. از همکار ما عباس نادری در این مورد بیشتر بشنوید.
قطع پروازهای تجارتی بامیان باعث نگرانی مردم این ولایت شده است. ولایت بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی کشور است که فقط دو راه مواصلاتی زمینی از طریق ولایت‌های پروان و میدان وردک به پایتخت دارد. اما این مسیرها بیشتر اوقات ناامن هستند و کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی نمی‌توانند از این مسیرها عبور کنند. و همین دلیل بیشتر از پروازهای تجارتی استفاده می کنند. در ولایت بامیان تنها شرکت هوایی کام ایر پرواز تجارتی دارد، ولی در این اواخر پروازهای این شرکت قطع شده است. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پرواز شرکت کام ایر در بامیان بعد از حادثه هتل اینترکانتیننتال قطع شده در بامیان و قطع شدن پروازها مشکلات زیادی را در رفت آمد های توریسم به وجود آورده. توریست ها نمیتونه در بامیان بیای و قطعا یک مشکل جدی هست.
به گفته مقامات محلی بامیان بعد از حادثه حمله به هتل اینترکانتیننتال در کابل پروازهای بامیان قطع شده که گفته می شود در این حادثه 7 نفر از پیلوت ها و خدمه های پرواز بامیان کشته شدند. عبدالخالق فطرت نماینده شرکت کامیر در بامیان در مورد دلیل قطع پروازها به رادیو آزادی گفت:
تقریبا در تاریخ 21 جنوری بود که پروازهای ما قطع شد بعد از هتل کانتیننتال. زنان چون پیلوت های ما در امو هتل جای به جای بودن و جای دوباشی را نمونجه بود، پرواز ها فعلا تقریبا یک ماه شاید زیادتر شده که تقریبا که پرواز های ما بند است. پرواز های بامیان البته دیگه پرواز های ما به نرمال به حالت نرمال آمده، فقط پرواز های به بامیان، بدخشان، غور و فراه همین 3-4 ولایتی که پرواز های به حساب امو تیار های خود پرواز داشتن اونا از اوکراین، شرکت اوکراینی بود. و تاثیراتی که به حساب در بامیان بوده، بله دقیقا مشتری هایی که ما رو ما داشتیم همگیشان از ادارات دولتی و مؤسسات و کسایی که واقعا از چون مسیر غربن و مسیر میدانشار از ناامن هستن و میترسن از به حساب از جان خود و از مال خود و اینا زیادتر مناجعین داریم.
قطع پروازهای تجارتی به بامیان باعث نگرانی بسیاری از مردم این ولایت شده است. به همین دلیل مقامات محلی تلاش دارند تا با کمک وزارت ترانسپورت و هوانوردی دوباره این پروازها را شروع کنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه یکونیم با وقت افغانستان است. ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حمله انتحاری امروز در کابل یک طفل 6 ساله کشته شده و 14 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس کابل این حمله پیش از ظهر امروز با استفاده از یک موتر نو سوزوکی هنگام در منطقه قابل‌بای ناحیه نهم شهر کابل صورت گرفت که یک کاروان نیروهای بین المللی از محل عبور می‌کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف این کشور 28 شورشی مسلح کشته شده و 13 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقام‌های محلی ولایت اروزگان میگوید که از جمله حدود 25 مسافر ربوده شده 10 تن آنها هنوز هم در قید مخالفان مسلح دولتند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران دیروز از بشار اسد رئیس جمهور سوریه ستایش کرد و گفت که تهران به حمایت از اسد ادامه خواهد داد. اردوی ترکیه میگوید دیروز در جریان عملیات تهاجمیش علیه قوای کردی در شمال غرب سوریه 8 عسکر ترکیه کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند و در یک آتش سوزی در یک مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در باکو پایتخت آذربایجان 24 تن جان دادند. این حریق اوایل امروز رخ داد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. افزایش تحرکات شورشیان طالبان و جنگجویان خارجی هم پیمانشان در شمال شرق افغانستان نزدیک سرحد با چین و تاجیکستان نگرانی های امنیتی را به همراه داشته. مقام‌های محلی و نظامیان آمریکایی در افغانستان اطمینان دادند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان پناهگاه امن داشتن نمی‌تواند، اما باشندگان محلی مخصوصاً در ولسوالی وردوج و یمگان بدخشان که از بیش از 2 سال به این سو تحت کنترل شورشیان است نگرانند. گزارش مصطفی صدیقی را در این مورد بشنوید و بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را به شما خواهیم داشت.
در سالهای 1990 که طالبان تقریبا تمام افغانستان را زیر کنترل خود درآورده بودند، ولایت کوهستانی بدخشان زیر اداره این گروه نبود. اما اکنون طالبان بیش از 2 سال است که 2 ولسوالی استراتژیک بدخشان، وردوج و یمگان را کنترل می کنند. نفوذ جنگجویان مسلح در بدخشان نگرانی های امنیتی را به همراه داشته، چون که این ولایت شمال شرقی با پاکستان، چین و تاجیکستان سرحد مشترک دارد. عبدالوهاب مجروح یکی از هزاران بجا شده محلی است که 2 سال پیش پس از آن که طالبان و جنگجویان خارجی متحدشان وردوج را تصرف کردند مجبور شد ولسوالی خود را ترک کند. مجروح معلم 38 ساله با همسر و 5 فرزندش اکنون در میان هزاران تن دیگر در ولسوالی بهارک پناه گزیدند. او در صحبت تلفنی از بهارک برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
سال پیل که مکاتب ما مسئول است تقریبا 300 معلوم اولوالی وردوز ما در اشکاشان، زباق، وخان، کیشان، بارک، شهدا، جرمدنی اولوالی همزوار اولوالی وردوز و طور خدمتی در اجا سن عشق زکات و دیگه همه چیز براشون برمو دلیم جمعواری می شود. چهارمه از همه ایوانات و همه چیز ایوانات زکاتشان بگیرن. باز هم در هر قریه وردوز است، در قریه چوکران است، مرکان است، سرنگ است، در هر قریه پوسته برن قرازه دارن، بیوی همو یتیم و بیوی که یک نام داره، همو مجرور که یک نام همو خدا برای بدر مسئول برای تعلیم تکلیم بکنه.
محمد دولت خاور ولسوال وردوج اکنون در بهارک فعالیت میکند. او میگوید بسته شدن 17 مکتب در وردوج حدود 11,000 شاگرد به شمول 5,000 دختر را از فراگیری دانش بی بهره کرده است. او معتقد است که هزاران نفر از میان جمعیت 35,000 نفری وردوج از زیر تسلط طالبان گریختند. خاور میگوید که شورشیان نسخه کوچک از امارت اسلامی طالبان را در وردوج ایجاد کردند.
همون نخستین روزی که نامده بودن مکمل دستگاه تلویزیون که بودن امر دادن به مردم که برید دستگاه جمع شده کاملا مکمل و همچنان خب شما بهتر معلوم که خود نمازخونی از فریضه اسلامی که بود به توان و به خشی مسلمان ها براون، اما فقا و بیاد مثلا ناظری رفتن در مساجد و کسی که مثلا در مسجد چرا نیامد و جریان دارد دیگه همچنان زن ها را بدون محرم شرعی اینو نمیمونن که در بزرا دم یک بزرا که کوچکی در وردوش بدون محرم در اجازه رفتن و در زن ها همو شکمه داره این همو قیدازی که در دوران سابق طالب داشته خیلی همون در ولسواری وردوش تدبیر میشه.
به گفته خاور حضور جنگجویان خارجی در ولسوالی وردوج وضعیت را پیچیده تر ساخته است.
تعداد زیادی مردم های همه ازبکستان و ایغور های چین و هم اطلاق مسئله خارجی تاجیکستانی ها اینا زیاد در ولسوالی وردوج هستند. بالاتر از 150 تا حدود 200 نفر خارجی در ولسوالی وردوج اطلاق مسئله هستند و اینا همیشه غیور دارن و بین خودشون تعلیم و تربیه های نظامی و عسکری دارن و در منطقه وردوج هستن.
وردوج کوهستانی و دهلیز واخان را دارد. دهلیز واخان یک نوار باریک در خاک افغانستان است که به مرز چین امتداد می‌یابد. خاور می‌گوید که این منطقه مورد توجه جنگجویان وابسته به جنبش اسلامی ترکستان شرقی قرار گرفته است. این سازمان که توسط ایالات متحده و چین یک گروه تروریستی اعلام شده در دو دهه گذشته با گروه های طالبان افغان و پاکستانی به نحوه در ارتباط بوده است. یک مقام محلی در بدخشان به این باور است که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی که عمدتاً اویغورهای منطقه شنجن در شمال غرب چین هستند تلاش دارند خود را به چین برسانند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان است. او در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت که جنگجویان خارجی به شمول اویغورها در ولسوالی‌های وردوج، یمگان و احتمالاً در راغستان فعالیت دارند.
مولوی فرقان کلانی اینا هستن در مجموع خارجی از این آدم اطاعت میکنن و تعداد امی اویغورها در مجموع بالاتر از 50 نفر است و اینا اهداف بسیار کلان داره، میخواد که تعدادشان زیاد شوه و از این طریق به طریق دهلیز واخان به چین را پیدا بکنه. اما تعهدات ما با چینایان هم انیست که ما نمیمانیم که اینا از این طریق وارد چین شوه، سینکان شوه و ما به شدت در برابرش میجنگیم.
بیدار میگوید که جنگجویان خارجی از کشور همسایه پاکستان به بدخشان نفوذ کردند.
وقتی که پاکستان وزیرستان شمالی و جنوبی را تصفیه کردند از طریق چترال و توپخانه که در او وقت سرحدات ما باز بودند به منجان آمده و از طریق منجان به کران و منجان و بالاخره به خستک پیوستند، یعنی در او وقت سرحد باز بودند. تا قسمی از اقسام شاید آلی هم تیر شوه و همچنان ما سرحد به ولایت نورستان داریم، به ولایت کنر داریم که اردو ولایت ای کاملا ناامن است. اینا میتونن که از این ولایت هم و از طریق پاکستان به نورستان و کنر و از کنر و نورستان به بدخشان وارد شوند.
نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان در 8 فوریه در یک اعلامیه مطبوعاتی گفتند که قرارگاه‌های طالبان و اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در بدخشان بمباران کردند. در این اعلامیه آمده که حمله های هوایی ایالات متحده در ولایت بدخشان کمپ های آموزشی طالبان و دیگر مواضع جنگی را نابود کرده. این کمپ‌های آموزشی از عملیات تروریستی در داخل افغانستان و همچنین عملیاتی که از سوی جنبش اسلامی ترکستان شرقی در منطقه سرحد با چین و تاجیکستان انجام می‌شد حمایت می‌کرد. در ادامه اعلامیه آمده که هیچ گروه تروریستی نمیتواند در افغانستان پناهگاه امن داشته باشد. اعلامیه افزوده که جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی تهدید برای چین به شمار میروند و از پشتیبانی طالبان در بدخشان و سراسر منطقه مرزی برخوردار هستند. در پیکینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، جیانگ شوانگ، هفته گذشته گفت که آنها اطلاعات خاص در مورد این موضوع ندارند. با گزارش رویترز، این مقام چین گفته که مبارزه با جنبش اسلامی ترکستان شرقی دغدغه اصلی مبارزه علیه تروریسم را برای چین تشکیل می دهد و این که مبارزه در برابر تروریسم مسئولیت همه کشورهای جهان است. طالبان هنوز در مورد وضعیت در بدخشان و حمله های اخیر تبصره نکردند. از سوی هم نمی شد ادعاهای طرف های درگیر در خط مقدم نبرد در مناطق دور افتاده شمال شرق را به گونه مستقلانه تایید کرد. محمد زکریا سودا نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان است. او در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که جنگجویان در تلاشند تا بدخشان را به تخته خیز برای جنگ‌های نیابتی در منطقه مبدل سازند.
اینمی تروریسم است، اینمی تروریست است که بدخشان به بار آورده و کشورهای همسایه، مداخله کشورهای همسایه و جنگ‌هایی که به خاطر کشورهای همسایه در افغانستان میشه. افغانستان و بالخصوص بدخشان را میخوان به عنوان یک تخته خیزی جنگ نیابتی در دنیا بسازند.
اما سودا گفت که هیچ کس از تنش و کشمکش در بدخشان سود نخواهد برد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام و روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، به برنامه این هفته حقیقت چیست خوش آمدید. موضوع مورد بحث در این برنامه ای است که اخیراً شمار زیاد از افغانها به گونه آنلاین به محکمه بین المللی جرایم که در هاگ موقعیت داره شکایاتشان را در مورد قضایای نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی که بعد از 2003 اتفاق افتاده ثبت کردند. ای که چقدر امیدواری داره که این قضایا یا این ادعاها یا این شکایت‌ها به گونه درست مورد بررسی قرار بگیره؟ مصاحبه را من نصرت پارسا با خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دادیم که توجهتان را به آن معطوف می‌داریم. چقدر اطمینان وجود دارد که بالاخره ناقضین حقوق بشر از طریق این محکمه مورد محاکمه قرار می‌گیرند؟
به صورت مشخص 3-4 جرایم بررسی می‌کنه. یکی جرایم علیه بشریت است، جرایم جنگی است، جرایم نسل‌کشی است و تجاوزات است. تجاوزات البته حال هنوز بسیار تسجیل نشده، تجاوز که یک کشور سر کشور دیگه تجاوز بکنه، و جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و جنوساید جرایم بین المللی است که جرایم در کشورهایی که عضویت محکمه بین المللی را داشته باشه در اون کشورها اینا بررسی میکنه. اون هم در حالت است که کشورها یا ناتوان باشه یا نخواهد.
شما در صحبتاتون اشاره کردین که اونا جرایمی را مورد بررسی قرار میدن که دولت افغانستان یا نتانه او را مورد بررسی قرار بده یا اینکه نخواهد. چی فکر میکنن که دولت افغانستان در بررسی جرایم یا این ادعاها کوتاه آمده که بالاخره محکمه بین المللی جرایم دست به کار میشه در این مورد؟
البته همون رقم که گفتم که این میانه کشورها وقتی که میپیونده به محکمه جزایی بین المللی یا به آی سی سی عضویت آی سی سی رو میگیره، میخواهد که آی سی سی به عنوان یک نهاد تامین عدالت در سطح بین المللی کمک بکنه. بنان افغانستان داوطلبانه حاضر شده عضویت از این بگیره.
این خود دولت افغانستان در بررسی این ادعاها کوتاه آمده؟
البته جرایم جنگی، جرایم ضد بشری که در افغانستان صورت میگیره، یک تعدادش عاملینش بیرون از مرزهای افغانستان است که طبیعی است که افغانستان در او در این رابطه دستش کوتاه است، ناتوانی داره، نمیتونه برخورد بکنه. ای بر افغانستان از نگاه سیاسی فوق‌العاده کار خوب است، به خاطر از اینکه میتونه در سطح بین‌المللی برای خاتمه دادن به فرهنگ مافیات برای جرایم جنگی و جرایم ضد بشری کمک بکنه و افغان برای تامین عدالت بر قربانیان در داخل افغانستان کمک میکنه.
فکر میکنین کسایی که در موردشان ادعا صورت گرفته یا مورد اتهام قرار گرفتن، دولت افغانستان توانایی ازیره داشته باشه که اونا را به به محکمه بسپاره، به محکمه که در حق در موردشان تصمیم میگیره، یا کسایی که در صفوف مخالفان مصالح دولت افغانستان هستند یا در رده های خود حکومت کار میکنند، توانایی از این وجود داره؟
البته شما وقتی که محکمه جزایی بین المللی مداخله میکنه در قضایا، او کشورهای دیگر رو مکلف میسازه که متهمینه که در کشورهای از اونا باشه مکلف است که تسلیم میکنه به محکمه. یعنی او مثلا یک کس متهم است در افغانستان، ای در افغانستان زندگی نمیکنه، در کشورهای دیگه زندگی میکنه. کشورهای دیگه که عضویت ICC را داشته باشه مکلف است که همون متهم اگر در کشورش سفر بکنه یا در اون کشور زندگی بکنه و محکمه جزایی بین المللی تسلیم بکنه. از این نگاه طبیعی است که برای افغانستان بسیار کمک میکنه.
این توانایی را داره دولت افغانستان که اونا را تسلیم بکنه، با توجه به اینکه در چند ماه اخیر محکمه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری کسایی را به زندان محکوم کردن، اما اونا فعلا بیرون از زندان هستند، پلیس حتی توانایی بازداشت اونا را نتونسته. با توجه به این موارد حکومت افغانستان توانایی را خواهد داشت؟
خب حکومت افغانستان معاینه مسئله را گپ میزنیم. حکومت افغانستان اگر او افرادی که متهم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری هست در داخل افغانستان باشه مکلف است که تسلیم بکنه، در کنترل حکومت باشه مکلف است که تسلیم بکنه. او کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنه و متهم به این جرایم است، کشورهای دیگه مکلف است که تسلیم بکنه به محکمه جزایی بین المللی. در این رابطه کمک میشه به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان که او افراد اگر در کشورهای غیر از افغانستان هم باشه باید تسلیم محکمه جزایی بین المللی شود.
شما در اول صحبتاتون گفتن که محکمه بین المللی جرایم در هاگ موارد بعد از می 2003 را مورد بررسی قرار میده یا ادعاهایی که صورت میگیره، قبل از اون چه کسی موظف است یا مکلف است یا مسئولیت داره که به او ادعاهای قبلی رسیدگی بکنه در مورد جنایات جنگی که قبل از سال 2003 در افغانستان صورت گرفته؟
قبل از او البته مکانیزم بین المللی خاص بر افغانستان ساخته نشده، در حالی که در بعض کشورها شما میبینین که محکمه خاص بین المللی یا یک تریبیون خاص بر از او کشورها ساخته شده. مثلا بر رواندا یک تریبیون خاص ساخته شده، مثلا بر سریلیون یک تریبیون خاص ساخته شده، مثلا بر یوگسلاوی های سابق و بالکان، جرایمی که در بالکان صورت گرفته که هنوز هم بعض دمی اواخر یک از جنرال هایش نگرفت، بر افغانستان کسی امات یک محکمه را دایر نکرده. اما حکومت افغانستان مکلف است، مسئول است که به شکل از اشکال درد و رنج مردم افغانستان برای التیامش تلاش بکنه. جرایمی که در گذشته در افغانستان صورت گرفته قبل از 2003 جرایمی است که متاسفانه بسیار وسیع بوده و غیر از اینکه افراد خود افغانستان دخیل بوده، کشورهای دیگه هم دخیل بوده، که در این راستا کار آسانترین کارش همی است که همون مردم اعتراف بکنه، از مردم افغانستان، از قربانی ها معذرت بخواید. در غیر از اون متاسفانه حکومت افغانستان یا دولت افغانستان توانمندی برخورد به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری گذشته را نداره. رقمی که خودتان گفتین که در محاکمه کشاندن افراد که فلحال است متاسفانه هنوز کوتاهی هایی داره و قضایای گذشته را به هیچ صورت نمیتونن بررسی بکنن، به خاطر که گذشته طبیعی است، ممکن است از مردم افغانستان بخواین که فراموش بکنین، ولی او درد قربانی هیچگاه فراموش نمیشه.
اما با معذرت خواستن فکر میکنین عدالت تامین شوه؟
بله، یک تعداد زیاد مردم افغانستان ممکن است ببخشه. کسایی که نمی بخشن هنوز هم حقشان ازشان گرفته نمیشه، میتونن ادعا بکنن.
این کسایی که ناقضین حقوق بشر هستن و جنایتکارهای جنگی هستن و شما میگین که حکومت توانایی برخورد با اونا را نداره، اینا کی ها هستن که آیا در رده های بلند دولت کار میکنن، زورمند هستن یا کسای دیگه هستن؟
البته اون رقم که گفتم مردم افغانستان میفهمه، شما میفهمین، نیتونست که نفهمین. هر منطقه مردم خودم اون منطقه آزارش داده. شما مثلا اگر قضیه بدخشان را ببینین، هاشمی از بدخشان بود در وقت خلقی ها، ادعایی که وجود داره که یک تعداد افراد در دریای کوکچه انداخت، یک تعداد افراد هم زنده به گور کردن، هاشمی بدخشانی بوده. یا مثلا اگر کسی قضایی که در قندوز صورت گرفته، مردم خود قندوز بوده، اگر در بامیان صورت گرفته، مردم خود بامیان بوده، اگر در قندار و پکتیا شده، مردم خود هم منطقه بوده. مردم افغانستان قربانی های تخطی های حقوق بشر طرف خودم میشناسه.
اما شما به عنوان کمیسیون نظارت کننده توانایی زیر ندارین که نام این افراد رو افشا بکنین؟ یا حداقل بگوین که آیا فعلا در رده های دولتی در افغانستان اینا کار میکنن؟
من فکر میکنم شما میفهمین، مردم افغانستان هم میفهمه، یک تعداد متاسفانه هنوز است.
خب شما که میدانین، حداقل تایید میکنین که ناقضین حقوق بشر یا جنایتکارای جنگی در حکومت فعلی نقش دارن یا کار میکنن؟
البته در سطح کابینه کس صورت نیست، اما مردم افغانستان میفهمن متهمینه که در گذشته ها متهم است به تخطی های حقوق بشر در ارگان های دولتی هستند هنوز متاسفانه.
در کدام سطوح؟
در سطوح مختلفش است.
بدون از کابینه شما
البته بفن. در
خب خانم سمر صحبت ها را کم کم تغییر میتیم به سوی انتقادهای شما را از شهروندان افغانستان که بیشترش از طریق صفحات مجازی منتشر میشه. گاه گاه انتقاد میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد رویدادهای تروریستی و رویدادهای خونین سکوت اختیار میکنه. نظر شما در این مورد چی است؟
البته اون کس که ادعا میکنه ممکن است کدام هدف دیگه داشته باشه. تمام قضایایی که در افغانستان صورت میگیره و خصوص تلفات ملکی کمیسیون اطلاعیه داره و در وبسایت کمیسیون نشر میشه.
شما تا حال کمتر ظاهر شدین بدون پس از رویدادهای خونین در کابل که در کنفرانس خبری ظاهر شده باشین و این رویدادها را محکوم کنین، و حتی برخی منتقدین شما میگن که در چند مورد اخیر شورای علما و برخی روحانیون پیشی گرفتن از شما و در این مورد واکنش نشان دادن.
توقع شاید یک تعداد کسایی که انتخاب میکنن، توقعشان این است که من شخصا ظاهر نشدم. وقتی یک اداره سخنگوی داره، بازبون نمایندگی از ما میکنه، از من به عنوان کسی که رئیس کمیسیون هستم نماینده ما، سخنگوی ما هست، طرز تفکر ما را، پالیسی ما را سخنگوی کمیسیون ارائه میکنه. نگفته نمانه که باید بگویم که بعضی حوادث قدر وحشتناک هست که ما به عنوان یک انسان بسیار احساساتی می باشم، نه یعنی تحمل امو وضعیت بسیار سنگین است. به مخاطر هم امی لحظه برتون گفتم که مثلا اسپات هایی که در تلویزیون در امی روزا نشر میکنه، در افغانستان مخ پروراندی، امی قضیه اخیره که در مقابل وزارت داخله بود، زخمی هایش و اینایش نشان میده که این هر لحظه درد هر افغان، هر خانواده را، هر طفل، هر پیر و جوان ما را تازه میسازه که ما مخالف هستیم از نگاه حقوق بشری. یعنی به هر صورت ما چقدر انسان هستیم، ما خواهم احساس داریم، چقدر کشتار مردم و قطع شدن دست و پای رنج دهنده است. طرفدار از این هست نیستیم که هر لحظه ای تازه شود. به اون خاطرم میخواییم از رسانه ها میخواییم که هر لحظه ای درد برای مردم نشان دادن و خصوص بر طفلا که آینده سازان از این کشور است، اقدر ذهنشان رو مخشوش نسازه. متاسفانه واقعیت زندگی ما هست، این کار کده نمیتونیم، اما تکرار از او هر ده دقیقه یا هر 15 دقیقه روحی همگی ما رو خراب میکنه.
آخرین سوال که مردم انتقاد میکنن، یک تعداد محدود از منتقدین شما، که چرا سیما سمر 15 سال میشه رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بر عهده داره، دلیل در چیست؟
چرا نداشته باشه؟ البته من طرفدار از این نیستم که برای ابد رئیس کمیسیون باشم، ولی دلیلی که نباشم چی است؟ قضایای تخطی های حقوق بشر یا نیمه کسی رو نکشتیم، نه دوزی کردیم، نه زمین غصب کردیم، نه آدم کشتیم، نه در اختطاف شریک بودم. همیشه از حق مردم، حق بشری مردم افغانستان، حق خدادادی مردم افغانستان دفاع کردیم و میخواییم براتون بگویم که بسیار صادقانه با تمام قبول و تمام مشکلات، بسیار کار آسان نیست در افغانستان، تلاش کردیم که ارزش‌های حقوق بشری را در افغانستان نهادینه بسازیم. و در طی 15 سال که من رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودیم، کمیسیون حقوق بشر همیشه بر افغانستان افتخار آفریده، هیچگاه باعث شرمندگی یا خدا نخواسته سرفکندگی افغانستان، چی در سطح بین‌المللی، چی در سطح منطقوی، چی در سطح افغانستان نشده.
ای بود صحبت‌های ما با خانم سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در برنامه این هفته حقیقت چیست. تا برنامه بعدی که باز هم همکاران ما در خدمت شما قرار می‌گیرند، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.